عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما مولانا بقية الله، أرواح من سواه فداه، واللعن على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. إن شاء الله قراره که با هم پیرامون محتوای نامه 31 نهج البلاغه گفتگو کنیم. همونجور که مستحضرید و در نهج البلاغه هم غالبا نوشته، این نامه رو امیرالمؤمنین علیه السلام در سر راه بازگشت از جنگ صفین برای فرزندشون امام حسن علیه السلام نوشتن. البته در بعضی از تفاسیر نظرات دیگری هم هست که به فرزند دیگری غیر از امام حسن نوشته باشن. دلیل این احتمال هم برای خیلی ها این بوده که امام حسن در اون سال 38 هجری نوجوان نبوده که بخوان همچین نامه رو براش بنویسن، اما اکثر سندها همین نامه به امام حسن رو نوشتن و به نظر میرسه همین درستم هست. خب ما نکاتی رو در مورد این مسئله میخواییم گفتگو کنیم، اما اصل مسئله اهمیت ماجرای تربیته. ماجرای تربیت مهمترین مأموریت انبیاست دیگه، یعنی هدایتی که ما در قرآن میخونیم نهایتا منجر به تربیت میشه، یعنی شکوفا کردن استعدادهای نهفته بندگان در جهت حرکت به سمت کمالی که خداست. به تعبیر شهید بهشتی، خداگونه شدن. خدا رؤوف، ما هم باید رؤوف بشیم. خدا رحیم، ما هم باید مهربان بشیم. این که انسان استعدادهای خدایی داره و این استعدادها رو باید تحت تعالیم انبیا و اولیا شناسایی کنه، شکوفا کنه، هدایت کنه به سمت اون کمال، میشه تربیت. از این نامه اولین نکته که برمیاد اولویت تربیت بر همه مباحث دیگه است. چرا؟ به جهت اینکه امیرالمومنین داره از جنگ برمیگرده، اونم جنگی که خیلی توش نامردی شد به امیرالمومنین، یعنی با داستان قرآن سر نیزه گرفتن اکثر یاران شبهدار شدن و یکی دو سه تا نفوذی مثل اشعث ابن قیس و ابو موسی اشعری وارد میدان شدن و حکمیت رو تحمیل کردن. جنگی که در آستانه پیروزی بود رو به نفع معاویه تمامش کردن و اختلاف در یاران امیرالمومنین رو ریشه ای انداختن که بعدم دیگه خب منجر شد به شهادت امیرالمومنین توسط یکی از همون خوارجی که در حکمیت و صفین از دین خارج شد. خب اگر تصور بتونه آدم بکنه یه همچین جنگ مهمی رو و بعد یه همچین ترفند خائنانه‌ای رو، آدم عادی اگر باشه تا چند ماه نباید حوصله داشته باشه با کسی حرف اصلا بزنه، اینقدر این سنگینه. اما امیرالمومنین علیه السلام تو مسیر برگشت از همون جنگ یه فرصتی پیدا کردن در منطقه حاضرین اطراق کنن به اصطلاح، دست به قلم شدن و برای فرزندشون نامه تربیتی نوشتن. یک کلمه هم توش در مورد صفین و جنگ و خیانت اینا هم نیست، کاملا تربیتیه. در 17 بند هر آنچه مایحتاج مسیر تربیت یک انسانه در این نامه جمع کردن. خب این اولا نشون میده چقدر مسئله تربیت مهمه که حتی در یه همچین شرایط روحی، روانی، سیاسی بسیار بقرنجی یک پدر از تربیت فرزندش غافل نیست. حتی شاید همین واقعه داره نشون میده به امیرالمومنین که چقدر تربیت ضرورت داره. یعنی اگر اهل صفین که در رکاب امیرالمومنین علیه السلام بودن درست تربیت کرده بودن خودشون رو، این بلا سرشون در یک امتحانی مثل جنگ رخ نمیداد. این ضرورت تربیت بیشتره. نکته دومی که باز نشون میده که به حال امیرالمومنین چه تسلطی بر نفسشون داشتن برای انجام این تکلیف اولویت دار، اینی که امام حسن علیه السلام خودش هم در جنگ صفین حاضر بوده. این نبوده که حضرت مثلا در مدینه باشه اینا اونجا باشن، امام یه نامه نیست بگه شاید ما تا مدینه زنده نمونیم. خودش کنار امیرالمومنین تو یاران اصلی امیرالمومنین علیه السلام بود در صفین، ولی باز امیرالمومنین نامه براش می‌نویسن به دلایل متعدد که به ما نشون میده خیلی وقتا گفتگوی شفاهی حضوری با یه نوجوان و جوان مصلحت نیست. اثرش زیاد نیست. نامه چند تا خاصیت داره، وقتی شما برای یه کسی که حتی کنارتونه، اونایی که متأهلن برای همسرشون، برای بچه‌شون، شما که اونایی که مجردن برای خواهرشون، پدرشون، برادرشون نامه بنویسن. چند تا خاصیت داره. اولا که ماندگاره. اما صحبت کردن همون یک بار و رفت. این نامه رو میتونه بارها مرور کنه، مثل یک دستورالعمل کنارش داشته باشه. هر جا به مسئله رسید برگرده به این نامه، ببینه دستور پدر چی بوده، توصیه‌های تربیتی بر عمل کن. نامه ماندگاری داره، اما گفتار ماندگار نیست. دوم این که انسان در گفتن ممکنه تسلط بر نفسش رو از دست بده، یا یه چیزی بگه بعد فراموش کنه یا پشیمونشه یا هرچی، اما در نامه نوشتن مهار خودکار و قلم دستشه. فکر میکنه مینیسه، نخواست خط میزنه، یکی دیگه مینیسه. میتونه با تسلط کامل، با اندیشه کامل، با کنترل عواطف مطالبشو بنویسه، بررسی کنه، اگر صلاح ندید دوباره اون خط بزنه، اینو جاش بذاره. نامه کاملا در کنترل، ولی کلام در کنترل نیست. وقتی گفتی دیگه رفته، نمیتونی برش گردونی. سوم این که خیلی وقتا حرفهایی در تواضع مربی و مراقبت از اون، حالا به اصطلاح رایج، غرور نوجوانی، که شفاهی گفتنش یه مقداری آزاردهنده است، اما کتبی نوشتنش دیگه چش تو چش نیست. میشه چیزهایی رو آدم واقعا تو زندگیش میبینه که نمیتونه به همسرش رو در رو بگه، ولی بنویسه بذاره بره، اون میخونه آرامتره، چون خود صدا در هیجانات تأثیر داره. صدا همون جور که انسان اگر رو در رو با یک کسی محبت آمیز حرف بزنه، هیچ وقت جاشو یه نامه نمیگیره، وقتی هم که میخواد تذکر، نصیحت، سرزنش، موعظه کنه، خیلی وقتا ممکنه که این صدا آزاردهنده باشه، بذارید بی صدا باشه و مکتوب بشه. و اگر اندیشه کنیم، شاید ده ها دلیل و یا لااقل برکت و فایده در نوشتن نامه هست که در گفتن در این موقعیت ها نیست، در این موقعیت ها نیست. رضا امیرالمومنین علیه السلام با اینکه امام حسن در کنارشونن، نامه نوشته براش. مسئله دوم قبل از ورود به متن و محتوای خط به خطش، این چینش مطالب و اون روح حاکم به این نامه 31. نامه 31 واقعا خود الگوش هم تربیتی، یعنی فقط محتواش نکات تربیتی نیست، الگو هم، اون قوارش هم تربیتیه، یعنی از قوارش هم میشه نکته تربیتی فهمید، فارغ از این که حالا چی نوشته توش، این چارچوب و روش و منش خیلی جالبه. این که اول امیرالمومنین علیه السلام شروع کنه به اقرار کردن، برای پسرش داره اقرار میکنه که دیگه ما که فرصت اون از دست رفت دیگه، ما هرچی میخواستیم بشیم شد دیگه، دیگه وقتی باقی نمونده، عمری دیگه باقی نیست، توان نداریم، جسممون، ذهنمون داره در کم کم از کار میفته. بنابراین اینجور نیست که فکر کنی من نشستم بگم تو حالا حالا باید کار، نه، من خودم دارم اعتراف بکنم همون چیز که برای تو الان مینویسم، 50 سال دیگه، 40 سال دیگه بهش خواهی رسید، من الان اعتراف بکنم موقعش رسیدیم. تو میتونی از خود من درس بگیری، از خود من عبرت بگیری. در یکی از خطبه های همین نهج البلاغه شریف هست که حضرت گویا دیگه آخر عمرشون هست، میفهمند ببینید منی که یه روز امیر شما بودم، الان مایه عبرت شما شدم، دیگه دارم از دنیا میرم، دستم کوتاه میشه، مایه عبرت شما، الان شما میرید. همونجوری خداوند فرمود انک میتون و انهم میتون، پیامبرم میمیره ها، شما میمیرید. قرار این که این قواره این نامه 6 صفحه 17 بندی فوق‌العاده خودش هم باز پر از نکات تربیتی، که حالا ما اگه بخوایم وارد اینا بشیم شاید در یک ماه یک خطشو بتونیم بریم، اما هم یک شاکله کلی ازش داشته باشیم خیلی خوبه در جلسه اول. رضا اول امیرالمومنین شروع میکنن بر پایه صداقت پیرمردی و بزرگسالی رو تبیین میکنن، میگن دوره پیرمردی اینه دیگه آخرش، فارغ از این که حالا مصداقش من علی باشم یا هر پدری، اینه دیگه، آدم ضعیف میشه، عمرش دیگه گذشته، فشار بهش اومده، چه کرده چه کردی، کارشو داره جمع جمع. بعد میگن دوره جوانی و نوجوانی واقعیتش اینه، ببین این واقعیت رو، و در هر دو مورد بخش تلخش رو بیان میکنن نه بخش شیرینش، چون میخوان کمکش کنن که هر آنچه که واقعا براش مفید هست که از این فرصت گذران استفاده کنه استفاده، نه ایمدن بشتن از ما مثلا تعریف کنن که مثلا بگن این واقعیت اینی که الان من توشم فردای همین امروزیست که تو توش هستی، و الان و امروز که تو هستی دیروز منه، یعنی من هم دوره تو رو دیدم هم الان دوره خودمو، ولی تو هنوز دوره منو ندیدی، دوره خودتم تازه داری تجربه میکن. با این روش امیرالمؤمنین گویا دارن یک اشتیاقی برای خواننده و جوان نوجوان ایجاد میکنن که حیفه ها یک کسی داره برای تو حرف میزنه که حتی اگر امیرالمؤمنین علیه السلام هم نبود، یه پدر عادی بود، تجربه کرده هر چی که تو تازه میخوای تجربه کنی و هر چیزی که هنوز بهش نرسیدی، دوران پیری بزرگتره، همه رو تجربه کرده. خب تو به جای اینکه بیای آزموده رو دوباره بیازمایی، بیا از نتایج آزموده های من استفاده کن. گفت به قول حافظ شیرازی، گفت چندان که آزمودم از وی نبود سودم، من جرب المجرب حلت بهن ندامه. کسی که چیز تجربه شده رو دوباره تجربه کنه به پشیمونی میرسه، ای کاش ما که تجربه پدرمون بود از رو همون استفاده میکردیم. با این مقدمات اینو میخوان آماده کنن که زمینه پذیرش بهش میگن اصطلاحا، که چرا من باید حرف شما رو گوش بدم؟ به خاطر اینکه دوره‌ای که تو تازه شروع کردی منم گذروندم، دوره‌ای هم که من دارم میگذرونم تو هم نرسیدی، خواهی رسید، پس من هر دو تا دوره رو دارم تو نداری. بیا از سرمشق من ببین دیگه، ببین از خط دست من بنویس اگر دوست داشتی. بعد شروع میکنن در ماجرای این نامه مباحث خیلی جالبی رو به حال تو این 17 بندی که عرض کردم، از مراحل تربیت به قول سید رضی تا اخلاق اجتماعی و تا دیگه آخرین بندش که نوع تعامل با زن و بچه است با خانواده است بیان میکنه. خب این نامه یه نکته خیلی مقفولی داره، یعنی کمتر بهش احتمالا توجه شده باشه، و اونی که بحث‌های اولیه‌اش پایان برای بحث‌های بعدی. اینجوری است که ما بتونیم 17 تیکه کنیم، بگیم حالا از اون آخرش بخونیم. این نامه سیر است، سیر تربیتی که همه ما تو مراکز فرهنگی دنبالش هستیم. این سیر تربیتی است. با دو تا اضافه، یعنی دو تا نکته اضافه که معمولاً ماها تو بسیج و پایگاه و نمی‌دونم کار تربیت مسجد به اینا دیگه اصلا اشرافی نداریم، نه توجه، اصلا اشرافی نداریم. یکی این که این نامه باید روح داشته باشه، فقط یه سری اطلاعات نمیده، روح داره. برای اینکه این عرض من رو بهتر منتقل بشید، ببینید کتابایی که ما در محضرشون هستیم و کتابایی که ما میخونیم دو جورن. یکی کتابیه که مؤلف اصلا از اول رفته کتاب مطالعه کرده، تحقیق کرده، شروع کرده نوشتن، زا ادبیاتش از اول ادبیات کتابیه، یعنی مخاطب مشخصی جلوش نبوده که حس بگیره برای این حرف بزنه. یه مخاطبی فرض کرده شروع کرده کتابو نوشته، الفاظش، ترکیبهاش، جملهاش، مستند مستنده همه منظم ویراستاری رفته. این کتابو کتاب علمی هن، این شما اگه خواستن ریاضی بخونی خوبه، فلسفه، اما کتابهایی هم هستن که گوینده یعنی نویسنده اصرار داشته همونی که گفته توی جمعی و اثر کرده همون با حفظ حالت تخاطبش نوشته بشه، با حفظ حالت تخاطبش نوشته بشه. این شد دو جور اینجور کتاب ها حس داره، ولو چون ماها عادت به کتاب های خیلی کلیشه شده داریم، اول که میریم اینجور کتاب بخونیم حوصله همون سر بیره، فعل رو میخونیم فاعلش از کجا رفت فلان، یا بعضا تکرار توش زیاده. چرا؟ چون میخواد طرف بگیره دیگه، تکرار توش زیاده، تأکید توش زیاده. اما اگر آدم به این نکته توجه داشته باشه که انگار الان در محضر اون عالم نشسته و داره میشنوه، نه که میره میخونه، میبینه که روح داره این کتاب، روح داره، یعنی ارتباط برقرار میکنه. همچنین که کتاب میخونی ارتباط برقرار میکنه. حالا عده اندکی هم در هر زمان احتمالاً هستن، الان که هستن، که با اینکه دست به قلم میشن انگار دارن میگن، یعنی یه دی فقط می نویسن علمی میرن، یه دی میگن بعد همونو میگن پیاده کنید عیناً بر، مثل آثار استاد طاهرزاده تمامش گفته های ایشونه و اصرار داره با همون حالت مخاطبی که روبروش بوده گفته پیادش بنویسن. حتی بهشون اعتراض میکنم، تو مقدمات کتابش تقریبا همش هست که اون گروه لوبول میزان نوشتن که ما مصر بودن استاد که این حالت تخاطب حفظ بشه. حس داره، واقعا داره. بعضی هم خیلی حرفه‌ای ترن، توانمندترن، با این که می نویسن انگار دارن میگن، مثل 40 حدیث حضرت امام. آدم شروع میکنه اصلا توجه یواشش نداره که داره کتاب میخونه، قشنگ احساس میکنه امام دستشو گرفته داره باش قدم میزنه، بعد میگه بدان ای عزیز اینجوریه، بدان پسرم اینجوریه. یه قشنگ حس داره. یا شهید آوینی وقتی می نویسن انگار داره پشت دوربین حرف میزنه و پخش میشه. خلاصه میخواستم عرض کنم این یک سیره و دو تا نکته اضافی داره نسبت به سیرهایی که ما عادت کردیم که خیلی خشکه. میگیم این موضوع از این کتاب، بعد این کتاب برو. این یک روح، یعنی اینجوریست که 100 تا حلقه هم توی نخ به هم وصله. این نه، یه روده جاریه. فرقش اینه، این انگار یه رودخونه است. اینم رودخونه هم اجزای مختلف هم به هم وصل شدن، دی آب دی قطرات آب، اما پیوستارشون جریان داره، حرکت داره، روح داره. نکته اول بنابراین اینه که حس گفتگو تو این نامه موج میزنه. این نیست که از مدیر کل امور فلان به فلان، این نیست. جنس بسیار از کتاب ها اینه، خشکه. باز برای این که شما اکثرا طلبه هستید و حالا یا الان خوندید یا درگیر خواهید شد، چرا بعضن دوستان طلبه ما از مکاسب و اینا اذیت میشن؟ چون مکاسب عین درس خارج شیخ بوده، حرف زده. حالا اونی که این فهمو داره کیف میکنه، ولی اونی که نداره میگه بابا این چه وضعشه. اینجا مبتدا رو میگه، 70 صفحه بعد خبر رو میگه، اذیت میشه آدم فلان. چون ما عادت کردیم مبتدا بعد حد اکثر یکی دو تا کلمه خبر، فعل، فاعل، مفعول، فلان. اون داشته حرف میزده، درس میداده. نکته دوم در این نامه شریف اینه که در این سیر تربیتی که در نامه 31 هست، تلاش امیرالمومنین علیه السلام اونقدر که عقل ناقص ما میرسه این بوده که تا میشه خودش و امام حسن علیه السلام رو فرش باشن. خیلی کلیگویی ها و مثلا فضاهای غیر ملموس و غیر درگیر و اینا نیست تو این نامه. نمیخوام بگم همش عملیاتی، ولی همش کاملا قابل لمسه، قابل درکه. شما شروع میکنید حتی اونجا که با خدا میخواد رابطهشو درست کنه، میگه خب خدا که کلید گنجهاشو به تو داده، خب برو بردار دیگه. میگه چیه؟ میگه دعا کردن. دعا کن بردار بردی. حالا بیاین فلسفه دعا چیه، مبانی دعا چیه، اقسام دعا چی بوده، اصلا ریشه لغوی دعا فلان، از این حرفا اینجا نیست. نشسته میگه ما رو فرشیم، این بچه منم صبح تا شب اهل دعا دیگه. یه چیزی عجیبی براش نیست که هم توضیح بدم. اما شما مسائل کتاب‌های تربیتی رو که نگاه می‌کنین، چون الگو علمی می‌خواد داشته باشه، پژوهشی باشه، از تعریف مبادی شروع میشه، تعریف تربیت، ریشه لغویش آیا رب یا رب بوده یا ربب بوده، اینا شروع میشه تا بیاد بگه اقسام مکاتب تربیتی بره. اون جای خودش لازمه ها، ولی با اون کتاب کسی تربیت نمیشه، درباره تربیت اطلاعات میگیره، مثل خیلی از تفاسیر قرآنه. با این تفاسیر کسی قرآنی نمیشه، ولی از قرآن اطلاعات زیاد درس میگیره. قرآنی شدن یعنی بخونه هدایت شه، راه جلوش روشن شه. امیرالمومنین در صدد اینجا بشینه کنار دل امام حسن علیه السلام تو این نامه و دلشو باز کنه، یکی یکی این حقایق براش باز بشن اگر خواست. بنابراین نامه رو بعد به اون یک سیر تربیتی دست گرفت، از اول به دوم، دوم به سوم تا 17 تیکه است دیگه. این اگر کسی بخشای اول رو نتونه درست کنه، اونجایی که توصیه های اخلاق اجتماعی میکنه به ریاکاری کشیده میشد، مبنا درست نباشه یا کار میشه، یا به خطا میفته، یا در معامله با و معاشرت با خانواده به جایی نمیرسه. خیلی خوب، ما اگر صلاح بدونید میخونیم. به حالا به اندازه وقت اندکی هم که باقی مونده یه جاهایش هم مجبوریم توضیح بدیم، حالا از خود نهج بالا یه صلواتی نهج کنیم. اللهم صل على محمد و محمد و عجل فرج. از پدری فانی اعتراف دارنده به گذشت زمان، المقر للزمان، زندگی را پشت سر نهاده که در سپری شدن دنیا چاره ای ندارد. ما که نمیتونیم زمان رو نگه داریم، میاد و میره، پیرمون میکنه، تموم میشه. و مذمت کننده دنیا، مسکن گزیده در جایگاه گذشتگان. همه ما تو زمینی زندگی میکنیم که قبلش دیگران زندگی میکردن، مردن، ما جاشون هست و ما هم میمیریم. و کوچ کننده فردا، این ویژگی ها ویژگی های عامه، هر کسی در این سنه. نگید آقا یعنی امیرالمومنین گرفتار دنیا بوده، نه، این الان از موزه امیرالمومنین نیست، از موزه پدر پسری فقط. طبیعت گذر عمر اینه دیگه، حالا هر کی میخواد باشه. پدری فانی اعتراف دارنده به گذشت زمان، زندگی را پشت سر نهاده که در سپری شدن دنیا چاره‌ای ندارد، و مذمت کننده دنیا، مسکن گزیده در جایگاه گذشتگان، و کوچ کننده فردا. هفت تا وصفه. شما بگید پدری هست که اینجوری نباشه، مادری هست که اینجوری نباشه، همه همه. حالا امیرالمومنین یکیش. خب چرا از اینجا شروع کرده؟ خود این اصل تواضعه. اصل تواضع باعث میشه انسان مقاومت‌های طرف مقابلش رو پیشگیری کنه. اما اگه از ادبیات تحکمی استفاده کرد، من به شما دارم میگم این کار باید بکنی، اینجوری باید بشی، کلن بسته است، این در تربیت بسته است. عزیزم، اینا که میخوام به تو بگم، نمیگم خودم همه رو عمل کردم، ولی تجربه 50 سال عمر من نشون میده که هر کسی اینجوری بود موفق شد. منم از دست دادم، البته منم اگر برگردم به جوانی ممکنه بهتر از این زندگی کنم فلان شم، ولی دی حالا دی شده دی. اون ادبیات اعتراف، ادبیات تواضع، همچنان که در مقابل خدا اقرار به گناه روح انسان رو از استکبار به تواضع میاره، به تواضع که اومد راه باز شده، راه باز شده. ما صدی در درون داریم، فرعونی داریم به اسم استکبار. اقرار به گناه هی گناهاتو به زیادت میاره، شرمنده میشی، آب میشی، آب میشی. حالا مانع ارتباطت با خدا و کسب فیضت رفته، نصیبت. ولی خدا که پادشاه ظالمی که بشینه بگه بیفتید به دست و پای من کیف کنه نیست. این اقرار به گناه برای خودت لازمه که حالا نفس رحمانی تو نفس شیطانی تو رو بشکنه. حالا نفس رحمانی تو حاکم میشه. تواضع کنید در مقابل کسی که تربیتش بکنید، اما نخاری تواضع. اول خودشونو معرفی میکنن، بعد میگن حالا تو کی هستی؟ به فرزندی که امیدوار به چیزی است که به دست نمیآید. همه آرزوهای ما که به دست نمیاد، ولی انسان در دوران جوانی و نوجوانی کوهی از آرزوهای دور و دراز داره. منم که جوان بودم داشتم، مثلا فرض کن من پدر نوعی هم که بودم، ولی الان میام که نه، نرسیدم. گفتم بهترین تحصیلات، بهترین خونه، بهترین عبادت، بهترین فلان، نشد. رونده راهی که به نیستی ختم می شود، همون فانی که من شدم، تو هم همون میشی. در دنیا هدف بیماری ها، برنامه ریزی میکنی 6 ماه این کار رو کنم، 2 روز بعد مریض میشی، 2 ماهش از دستت میره، برو بکش بیار، بیمار دمید بیمارستان. دنیا در جایی در نهج البلاغه حضرت بفرمود دارون بالبلاء محفوفه، اصلا دنیا خونه است که دور تا دورش رو بلا گرفته، از بیماری ها، از سختی ها، از تهمت ها، همینا سختی. اگر نبود که اینجا بهشت بود دیگه. یکیش بیماری هست. در گرو روزگار قطار زمان میره تو رو میبره، تو نمیتونی پیاده شی تا ایستگاه آخر. در تیررس مصائب به کسی دل میبندی، از دستت میره، بچه بهت میده، خدا 4 ساله از دنیا میره، مادری که مهربانی بهت کرده از دستت میره. گرفتار دنیا، اصلا تعبیر امیرالمومنین اینه، عبد دنیا، عبد دنیا، انسان به ما هو انسان. حالا عرض کنم چرا این تعبیرهای تندو به کار میبره، عبد دنیاست دیگه. عبد یعنی چی؟ هرچی مولاش میگه، میگه چشم. دنیا میگه بخور، چشم ببین، چشم بچر، چشم داد بزن سر این چشم. برای اطاعت انسان از هر چیزی اطاعت کرد، عبد او میشه. سودا کننده دنیای فریبکار، تاجر الغرور، تاجر غرور است، یعنی چیزی که توهیه، وامدار نابودی ها، اسیر مرگ، هم سوگند رنج ها، هم نشین اندوه ها، آماج بلاها، به خاک در افتاده خواهش ها و جانشین گذشتگان است. این چیه؟ امام حسن اینجوریه؟ نه، انسان به ما هو انسان تا تربیت نشده اینه دیگه وضعیتش. انسان در دوره نوجوانی، جوانی اول زندگی، اگر دستش رو دست مربی مثلا رومون نذاره، اینه دیگه واقعیت دنیا. همش دنبال آرزوهاشه، با آرزوهاش هم نمیرسه، اسیر میشه. چه میشه؟ همین اوصافی که هست برای همه هست. اصلا فلسفه این که من برای تو نامه می‌نویسم اینه دیگه، که تو اینجوری نشی، یا استفاده کن از عمرت، از این منبع تربیتی تا درست بشه. این معرفی اصل اوله. حالا تو این ببینید چقدر نکته است که ما نمیتونیم همه رو بشیم اینجا بحث کنیم. یکیش صداقته، یکیش من تو راه که اومدم دلم خواست یه بحثی رو اونو مقدم باز کنم، دیدم خب بدقول میشیم چون گفتیم نامه سیویکو میخونیم. اون بحث یه اشاره فقط میکنم چون مناسب این فضا هست. ببینید، بنابر این باید باشه که انسان‌ها در عالم صدق زندگی کنند. هر چیزی در این عالم یه حقیقتی دارد و میتواند هزاران مجاز و کاذب داشته باشه. مجاز و کاذب خوبیش اینه که شما همونجوری که دلت میخواد میتونی بسازیش. میری تو فضای مجازی یه اکانت میسازی، اسمت مثلا هوشنگ، میذاری سریا. چی میفهم؟ 50 سالته میگی من 25 سالمه. چی میفهم؟ بیسوادی میگی دکترای مثلا مهندسی پزشکی دارم. چی میفهم؟ ولی تو خوشی. اونجوری دلت بخواد داری میسازی دیگه. اما این چیه؟ اون بادکنک است که هر چی دلت بخواد فوت میکنی باد میشه، باد میشه، باد میشه. اصلا محدودیت هم نه، باد میشه. همه میگن عجب بادکنکی. یه آدم ناقلای امپدوش یه سوزن میزنه میگه هیچی نیست. دیدی؟ یه جا رو میشه. بالاخره مدرک دکترای انگلیس هم یه 4 تا دانشجو امریکایی ایرانی در امریکا میرن تهش رو در میارن. میگه خب فصل اول 37% دزدی، فصل دومش انقدر، فصل چهارمش که اصلا 80% کتاب های کلانتری کمی حالا زنده است، اونجاش هم فلانه. بعد تو هم 38 سال با این دکترها کیف کرده بودی، حالا افتادن به جون این بادکنکه، مجلس نمیذاره، اون یکی میذاره. این چه وضعیه؟ این فضای غیر حقیقیه. انسان در فضای غیر حقیقی همونجوری که دلش میخواد میتونه زندگی رو تعریف کنه. اما این که دلش بخواد آیا حقیقت هم داره؟ یعنی ماندگاره؟ اصالت داره؟ چیزی هم تو دست؟ حالا اصلا به من بگن آقایشون 5 تا فوق دکترا داره. خب وقتی نداره، وقتی میگن این آقایی که دکترا اینجوری داشته تو فلان همایش رفته 2 کلام نتونسته انگلیسی حرف بزنه، در حالی که در انگلیس دکترا میگیری تو دوره فلانش بعد اینقدر، خب این چه جوری میشه؟ خب خراب میشه دیگه، آدم خراب میشه. امیرالمومنین علیه السلام بنا نداره که علکی از دوره نوجوانی تعریف کنه و علکی هم مثلا دوره بزرگسالی رو بگه نه اصلا نگران نباش، همین جوری میای همیشه سالمی، که دنیا اینه دیگه. مریضی، برنامه‌ریزی می‌کنی یا تو مریض میشی، برنامه‌ریزی می‌کنی اون که به خواستی از دستت میره، دل می‌بندی مصیبت میاد. این واقعیت دنیاست. چرا؟ حالا اون آدمی که نداره این مدرک رو، اگر به همون لیسانس خودش قانع باشه، همیشه با آرامش میره و حق خودش هم میگیره. همیشه با آرامش زندگی، نمیترسه از این که یه دفعه دست بره این اعتبار پفک نمکی که ساخته، حالا یه 4 تا آدم بیمزه پیدا میشن، ویل هم نمی کنن. میگن اگه راست میگی دو تا آیام ویندوز بگو ببینیم. خب وقتی آدم با حقیقت کار کنه چقدر سخته. بله، نمیتونه خیلی مثلا مردم رو به خیال خودش فریب بده چه کنه، ولی اونی که هست هست. ولی تو عالم صدق وارد میشه زندگی میکنه. حضرت دلش بخواد که امام حسن علیه السلام و همه جوانایی که با این نام انس میگیرن با واقعیت دنیا زندگی کنن، رو هوا نرن. دنیا اینه دیگه. الان برق بره ما اینجا میپزیم از گرما، دم میکنیم. آقا دنیا اینه دیگه، گرمه. خب این پس نکته اول. اگر خواستین کسی رو تربیت کنین، بلکه مهمتر بیاین خودمون رو تربیت کنین، واقعی باشیم. واقعی. اگر واقعی باشیم، اون واقعیت کم لذت و اثرش چون حقیقت داره میمونه، اون لذت دروغ و مجاز و کاذب ولو خیلی هم درشتش بکنی هم اصلا برای خودت لذت نداره. تو که خودت میدونی نداری، اگر نداشته باشه ما که نمیدونی، تو که خودت میدونی نیستی، تو چرا کیف میکنی؟ و بعد ترس نداره این که اگه آبرومون بره، اگه رو بشه، اگه بفهمن نداریم، همش وحشته. و انسان از هیچ چیزی لذت نمیبره که کنارش ترسی باشه، نمیبره. به شما بیان یه ماشین بدن 3 میلیارد تومان، بگن بیمار خودت، اینم سندش، برو راه افتادی با موبایل بگی که بم توش کار گذاشت. الان وسط بیابون چیکار کنی؟ بعد پری بیرون دیگه. آدم هیچ وقت با خوف لذت نمیتونه ببره که. پس اصل اول صداقت است. با صداقت، یعنی با حقیقت بذارید بچه ها مواجه بشن. حالا بریم بسازیمش. بگو این کوه سخته، 2000 متر بعد بریم بالا، گردنهای خطرناک داره، یه جایی بهمن میاد، اینجوری داره. حالا میشینه برای هر کدوم از تدبیر میکنه، نه که در بره. یه برای اون بهمنش این فکر رو میکنه، برای اون گردنش اینجوری میکنه. برای اگر تو بچه‌ها رو با واقعیت مواجه نکردید، بهشون خیانت کردی، چون بدون آمادگی یه دفعه میفته تو چاله واقعیت، نمیدونه بعدم چیکار کنه. بچه که از اول یواش یواش لطیف بدونه، یه روزم ممکنه بیدار شه ببینه صدای قرآن پخش شده، چی شده؟ بابا تصادف کرد مرده. ما این همه آرزو داشتیم بابام مغازه بخره، رفت دیگه تموش. آماده باشه برای اینکه یه روزی هر چی که بهش بر دل بسته میره. خب پس از ستایش پروردگار، همانا گذشت عمر. حالا اینا رو برای چی گفتم والد فانی و فلان؟ برای این گفتم همانا گذشت عمر و چیرگی روزگار و روی آوردن آخرت، مرا از یاد غیر خودم باز داشته. یعنی دوستان عزیز، رسیدید به سن بزرگسالی، دیگه باید به فکر خودتون باشید، به فکر خودم. البته انسان هم میشه باید به فکر خودش باشه، اما هر چی که سن میره بالاتر، با چشمش داره میبینه که عمرش داره تموم میشه. من امروز 16 خرداده 45 سالم تموم شد، همین امروز. اصلا باورم نمیشه 45 سال تموم میشه دیگه، فردا من میفتم شما میمیری، روزگار دیگه. این خبر از این که انسان داره عمرش میگذره، کم کم انسان رو به خودش متوجه میکنه. چیز دارم به فکر خودت باش. امیرالمومنینم که باشی همینه، میگه گذر عمر و چه و چه و روی آوردن آخرت، مرا از یاد غیر خودم باز داشته، به کسی دیگه کار ندارم، و تمام توجه مرا به آخرت کشانده است. تمام توجه من به آخرت، دیگه باز دوباره برم فلانجا سرمایه‌گذاری کنم که بچم بعدن چه بشه، من کاری ندارم، من آخرت هم بسوز. که به خیشتن فکر میکنم و از غیر خودم روی گردان شدم، من اصلا به کس کار دیگه ندارم. خب پس برای چی برای من نامه نوشتی؟ عجب قوقای عاطفه است این قسمت. همون پدری که اول خوش داره میگه ببین من به عمرم تموم شد، تو هم تموم میشه کارت، دل خوش نکن به این نوجوانی، همش مریضی، همش بلا، همش بدبختی، آرزو، اسیر دنیایی آماده کرده. حالا میگه اگر تو نتونی در فضای تربیت اول بعد از صداقت دلسوزی خودتو اثبات کنی، حرفت اثر نداره دیگه. امیرالمومنین داره میگه من به کس کار ندارم، من خودم الان در معرض خطرم، آخرت داره میرسه، پیر شدم، دیگه چیزی ندارم، جونی نمونده، به من چه دیگران؟ خوب که این فضا درست میکنه. خب برای ایشون میخواد سوال درست کنه که پس چجوری نیستی برای من نامه نوشتی؟ بعد میرفتی همین 7-8 دقیقه هم میشستی برای خودت ذکری، دعایی، چیزی. فهمد که از غیر خودم روی گردان شدم، که نظرم را از دیگران گرفت، از پیروی خواهش ها بازگردان و حقیقت کار مرا نمایاند و مرا به راهی کشان که شوخی برده میدارد و به حقیقتی رساند که دروغی در آن راه ندارد. اون حقیقت. اگر توی نوجوانم هنوز بگی نه بابا حالا بابامون، من که رسیدم تموم شد، همه آرزوها هوا شد، همه توانها رفت، حتی یکم جلوتر میگید که حافظم هم داره ضعیف میشه، جسمم که تموم شد ضعیف شد، ذهنم هم داره ضعیف میشه، پیریه دیگه. تو اگر نمیفهمی چون جوونی، من میفهمم چون توش افتادم. خب آدمی که داره با این حقیقت مواجه میشه، معلومه به کسی جز خودش فکر نمی کنه. برای کسی جز خودش کاری انجام نمیده، میره داد خودش میرسه. اینو انقدر قشنگ حضرت آورده بالا که برای امام حسن سوال بشه که یعنی پس ما هیچی؟ از این نامه چیه؟ بعد میگه البته و تو را دیدم که پاره تن من. عجب بمب عاطفی ترکونده. عبارت عربی شیرین تره. لا اله الا الله. امیرالمومنین پدریه واقعا، عجب درسایی به ما داده. فرمود که وجد تو که بعضی، دیدم تو یه تیکه از وجود خود منی. درسته من از غیر خودم دیگه روی برگردم، ولی تو که غیر خودم نیستی، تو یه تیکه از وجود منی. وجد تو که بعضی، نه بل وجد تو که کلی، دیدم اصلا تو همه وجود منی، هستی من. نمیگن به بچه هاشون هستی من، نفس من، عمر من، همه چیز من، همه کس من. چه عبارت عاشقانه ای این. این بلش هم تو ادبیات خوندیم دیگه، اول یه فضا ایجاد میکنه بعد میگه نه اصلا برو بالاتر. مثل اینکه یه کسی بیاد بگه آقا من مشکل مالی دارم، چته خونه که ندارم، کارم ندارم، مادرم من بد جور مریضه، حالا اونو ولش کن، دو روز ما غذا نخوردیم. شما میگه خیلی خوب، بیا برو اون ور خیابون چهار فرس غذا بگیر، برو فروش من میدم. بعد بگی نه وایستا نسخه های مادرت هم بفرست من پروشم، اصلا بیا یه خونه دارم برو توش بشین. نه بیا سر تو مغازه مام کار کن، درآمد چند مال خودت برو. بل وجد تو که کلی، اصلا دیدم تو خود منی دیگه. پس اگر من فقط به فکر خودم هم، پس باید به فکر تو باشم، چون تو همه چیز منی. خیلی قشنگه. نمیدونم شما این حس، اون عرضی که کردم که امیرالمومنین حس گفتگو رو تو این نامه حفظ کرده چقدر مشهوده. چقدر نمیگه هر فرزندی برای پدرش خیلی مهم است، چون از گوشت و خون هم هستیم. اینا به درد نمیخوره. میگه من رفتم سراغ کار خودم، فقط مشغول خودم بودم، بعد وجد تو که تو رو پیدا کردم. دارم خب تو هم که از خود منی. نه تو همه منی، تو همه وجود منی. بل وجد تو که کلی، انقدر تو رو عین خودم همه وجودم میدونم. حتی که ان شیئا، هر چیزی که لو اصابک به تو اصابت کنه، اصابنی به من اصابت کنه، به تو بدی برسه به من بدی رسه، خوبی برسه خوبی رسیده. پس من دارم برای خودم دوباره کار میکنم، چون تو خود منی. و که ان الموت لو اتاک اتانی، انگار تو بمیری من دیگه مردم. رفقا میتونیم اینجوری با مردم باشیم، با بچه هامون، با شاگردامون. خلاصه من دیدم که تو همه چیز منی، مرگت هم انگار مرگ خود منه. پس کار تو را کار خود شمردم و نامه‌ای برای تو نوشتم تا تو را در سختی‌های زندگی رهنمون باشد، حال من زنده باشم یا نباشم. یعنی عزیزم اگه من می‌خواستم برای خودم یه نقشه تربیتی بنویسم می‌شد همین. تو بیا نقشه منو بر دوباره انجام، تو همه منی دیگه. اینم نکته فوق‌العاده. خب حضرت دیگه حالا شروع می‌خوام کنم یواشاش. هنوز مقدمه سازی‌های امیرالمومنین تموم نشده و خودش برای من خیلی جای سواله که چقدر مقدمه، چقدر. چرا؟ چون تربیت باید اول در روح طرف اثر بذاره و بعد فکرشو تغییر بده. ولی ما در مدل‌های تربیتی که دیدیم اول فکر طرفو می‌خوایم تحت تاثیر بذاریم، بعد بگیم به روحش ان‌شاءالله میرسه. نمیرسه. خیلی سخته اگرم بشه. اول این فضای عاطفی رو ایجاد کن، خوب بترسونش از واقعیت که بالاخره بخواد نخواد جلوش هست، دنبال پناهگاه میگرده. بعد بگو منم که وقت ندارم، ببخشید من الان خودم دیگه آخرتم رسیده، میخوام به کار خودم برسم. ای پس من چی کار کنم؟ بگه خب تو که غیر من نیستی، تو همه منی. من همه وقتی که میخوام برای خودم بذارم برای تو دارم میذارم. متوجه این؟ تا کسی متوجه نشه که سیل داره میاد، پا نمیشه جمع کنه و تا نترسه به کمک شما احتیاج پیدا نمیکنه. حالا که ترسید میاد به دست دامن شما، میشه بیان یا کمک کنی من وسایلم سریع بار کنم؟ بیا بیا من قبلا بار کردم، بیا بریم. بنابراین اصل مواجهه با واقعیت ولو ترس آور است برای نوجوان، به شرط اینکه بعد پشتوانش بشه اینجور ابرازه همبستگی و یگانگی با شاگرد و فرزند، کار آسون میکنه. پسرم همانا حالا چی کار بکنم؟ تو این روزگاری که رفت از دست تو، از دست منم خواهد رفت و هرچی هم عبور میکنه از جوونی فقط به فکر خودش باید باشه، من چی کار کنم؟ اول میگه برو سراغ خودسازی. پسرم همانا تو را به ترس از خدا سفارش میکنم. این خوف نیست، این تقواست. تقوا معناش ترس نیست. ای کاش علمای ما آخرش میشستن یه جایی کلمه گیرای روشن جای این ترس میذاشتن. تقوا از وقایه است، یعنی نگه داشتن. چون در تجوید نون وقایه خوندین که وقتی یایی میخواد بیاد که خود اون کلمه نمیتونه یا بهش بچسبه، یه نون اضافه میکنه، نون بهش میچسبه. مثلا حضرت میخواد بگه بپرس، میشه سل. جمعش چی میشه تو عربی؟ سلو. حالا میخواد بپرسید از من، بعد بگه سلوی، میشه نمیشه، میشه سلونی، یه نه اضافه میشه. این نون چیکار میکنه؟ اون یه که رو حواست رو نگه میداره، بهش میگن نون وقایه. متوجه شدین؟ سل، سلا، سلو، بپرس. شما دوتا بپرسید، شما جمع بپرسید. حضرت میخواد بگه شما از من بپرسید. اگر نون وقایه نباشد بگه سلویه، خب نمیشه، میگه سلونی. اون نه چیکار است؟ نه جزء حروف اصلی سأله یسألوه، نه به یه ربط داره. این نون وقایه است. یه که رو حواس داره پرت میشه میگیرتش، میچسبونه به این. تقوا اون قدرت و ملکه درونیست که وقتی انسان داره نفس چموشش هلش میده بره تو قرقگاه الهی، از پشت نگرش بده بگه نه اینجا مرزه، اینجا مرز درد مده بیر تو. حالا تو اسمش چرا ترس میذاری؟ گاهی تقوا سرمایش ترس از جهنم، گاهی شوق بهشته، گاهی هم معرفت کامله، گاهی حریم خداست. یه جوونی از باباش میترسه، هرچی میگه چشم. یه جوونی میخواد ارث و میراث باباشو بعدم بالا بکشه، هرچی میگه چشم. یه جوونی هم نه میترسه نه طمع داره، میگه بابامه دیگه، زحمت منو کشید. اصلا شأن پدریش اقتضا میکنه دستشو ببوسه. هر ستاش وقایه است. زه تقوا رو نباید به خوف ترجمه کنه. پس همانا تو را به ترس از خدا سفارش میکنم، باید برین اصلاح کن که پیوسته در فرمان او باشی و دلت را با یاد خدا زنده کنی. احیا کن، احیا، و به ریسمان او چنگ زنی. چه وسیلهی مطمئنتر از رابطه تو با خداست؟ چون رابطه ما با همه یه بهانه های خاصی میخواد. دو، اون بهانه اگر در ارتباط اون شخص با کسی دیگه بیشتر بشه، رابطه با تو رو قطع میکنه، میره سراغم. از جمالت خوشش اومده، میره که خوشگلتر پیدا میکنه. از کمالات اخلاقیت حتی خوشش اومده، میره که بهتر از توه. تو اصلا گاهی دروغ میگی، تو رو ول کنه بره، ماله چیه؟ اما رابطه با خدا رابطه با کسیست که در این ارتباط هیچ سودی نمیخواد ببره. خدا که نمیخواد سود ببره. پس تو هیچ رابطه ای مطمئن‌تر از رابطه با خدا نداری. مطمئن‌تر از رابطه، چه وسیله‌ای مطمئن‌تر از رابطه تو با خداست؟ اگر سر رشته آن را در دست گیری. تو ول نکنی خدا ول نمی‌کنه. تو گاهی خدای بهتر پیدا می‌کنی، خدا رو ول می‌کنه. می‌ری سراغ خداهای دیگه، بعد می‌فهمی که توهم زدی. این بخشی که می‌خوایم بخونیم تو این چند دقیقه دوستان عزیز، حالات دل انسان، نفس انسانه که برای هر کدومش یه دارو حضرت داده. به همین سادگی شما نظیرش رو ببینید. مناجات 15، مناجات 15 امام سجاد علیه السلام که اوائل مفاتیحه، قبل از این اعمال ماه رجب اینا که شروع بشه، این 15 دعاست که اونایی که قدرش رو میدونن میدونن که این یه داروخانه کامله، یه شفاخانه کامله که حالات یک بنده که میخواد داره تلاش بکنه سلوک کنه الالله، از این 15 احتمالا خارج نیست. یه وقتایی تلاش میکنه، مراقبت میکنه، دوباره گناه میکنه، اعصابش از دست خودش داغون میشه، از دست این نفسی که نمیذاره من برنامه سلوکم برم جلو. چیکار میکنه؟ میره در خونه خدا شکایت میکنه از خودش به خدا. این دست نفسش گرفته برده در کلانتری خدا، می خدا این یه کاری با این بکن، نمیذاره من آدم شم. اسمشو گذاشته مناجات و شاکین. اینجوری هم شروع میشه: اللهم انی اشکو الیک نفسا به سوء اماره. من از دست خودم شکایت دارم، همش میگه بدی کن. گویا زمانی نمیگذرد که تو هم یکی از آنانی. چقدر خوبه برای داره. اون نکته دومی که نگفتم و هیچکی نپرسید این بود که تو این سیر تربیتی امیرالمومنین، یکی اون نکته اولیش که عرض کردم حضرت حضور واقعیت، دو یک کاری کرده که تو ما خط به خط مجبوری بری عمل کنی بعد بیای. بیاید قرار بذاریم تا فردا هممون این کار بکن، بریم یکم به یاد مرگ باشیم، چون سر قبری بشینیم. قدیما من زمان جنگ دوستانی داشتم تو تا ستا با هم گاهی مثلا پنجشنبه شب جمعه میرفتن قبرستون، یکی یکی میخوابیدن تو قبر، یکی تلقین میخوند، بعد لحد میذاشتن، بعد خاک میریختن، اون زجه میزد اون زیر. باور کن میارنت یه روزی. آخه با اون شوخی که نیست که، ما خیلی شوخی گرفتیم، خیلی دست و پا بسته تنگ رو خاک. تو ولی خدام که باشی حداقل از این که روز محشر دیگه کفنم پوسیده لخت میای بیرون باید بترسی. همین دعای ابو حمزه سحرا میخونید، خدای من چه خاکی به سرم بتربم بکنم. وقتی از قبر اومدن بیرون، اوریانن زلیلن حاملن فقدی علا زهری، میبینم چه بار سنگینی رو دوشمه لخت. گاهی به راست نگاه میکنم، گاهی به چپ نگاه میکنم، ازل خلائق و فی شأن دون شأن، یا هرکی گرفتار کار خودش، از کسی به من توجه نداره. آدم بره یه سحر دعای ابو حمزه رو این فرازشو پای قبری بخون. علما گاهی تو خونه هاشون قبر میکندن و نماز شبشون که میخوندن میرفتن تو قبر. بین نماز شب و اذان صبح مستحب به مؤمن به حالت میت رو پهلوی راست رو به قبله بخواب. خب بعد تصور کنه مرده، هی بگه رب ارجعونی لعلی اعمال صالحا فیما ترک، خدای برگردون من یه کار خوب بکنم، به اشتباه کردم درست میکنم. هی بگه تا صدای اذان بلند شه. بعد بگه خیلی خوب، خدا استثنا این دفعه به تو یکی گفت برگرد ببینم چیکار میکنه. زندگی آدم فرق میکنه، یاد مرگ. قرار از این که این چه که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید پای عمل باید توش بیاد تا اثر کنه. عمل که نیاد این جلسات همش ظلمت آوره، ظلمت. بریم امروز یاد مرگ باشیم، امشب یه گوشه‌ای برید یاد مرگ کنید و از خدا بخواید که اینقدر سریع آدم عوض میشه، اینقدر سریع با یاد مرگ عوض میشه. پس جایگاه آینده را آباد کن، فایدهش اینه. حالا صبح که اومدی از قبر بیرون دیگه وقت تو تلف نمی کنی، دیگه لغو نمی گی، دیگه گناه نمی کنی، دیگه ظلم نمی کنی، تون تون کار می کنی. میگی بابا امشب خودم رفتم تو قبر خوابیدم، فردا ممکنه منو ببرم بخوابوننو. خب آماده کن دیگه، یه روز که باید بریم. ان انا نقلت علا مثل حالی الى قبری لم امهد حل رقبتی و لم افرش خب العمل صالح لزجعتی. امام سجاد گریه میکنه، میگه خدا اگه با این وضعیت که الان دارم بمیرم منو بذارم تو قبر، که من آماده نکردم قبرامو، که با عمل صالح فرش نکردم اونجا رو. خب برو یه بار بهت وقت دادیم. پس جایگاه آینده را آباد کن، آخرت را به دنیا مفروش و آنچه نمیدانی مگو و آنچه بر تو لازم نیست بر زبان نیاور و در جاده‌ای که از گمراهی آن میترسی قدم مگذار، زیرا خودداری به هنگام سرگردانی و گمراهی بهتر از سقوط در تباهی است. این اصل اول دیگه ارزم تمام. خوب دنیا رو بهش نشون داد، مرگ رو بهش نشون داد، کار تموم میشه، دستت خالیه، چی کار کنم؟ عجیبه، اول رفته سراغ زبان. چقدر این زبان خطرناکه. میگو چی که نمیدونی نگو، حتی اونام که میدونی همه رو نگو، لازم نیست بگی که. بعد قاعدهشو گفته، میگه قاعده سلامت عبور کردن از دنیا احتیاط است. احتیاط یعنی چی برادر عزیز؟ احتیاط یعنی این، نگو این که حرام نیست، این که حرام نیست، معلوم نیست که اشکال داشته باشه، برعکس بگو چون احتمال داره حرام باشه واجب که نیست، بلش کن نمیخوام. احتیاط، اگر احتمال دادی انجام یه کاری حرام هست یا نه، یقین نداری، ولی یقین داری انجامش که واجب نیست، خب ترک کن. گفتن این حرف واجبه؟ نه، احتمال داره حرام باشه احتمال، ولی من یقین ندارم، خب ترک کن، واجب که نیست بگی. از اون ور انجام این کار حرام نیست، اما ترکش قطعا واجب، ترکش حتما واجب، خواه انجام بدین، انجام بدین. ترکش حتی ممکنه حرام نباشه، خب برو انجام، انجامش که واجب نیست. ترکش حتی احتمال داره که ترکش خوب باشه، ترک کن دیگه، چرا انجام میدی؟ میگه اگه خواستی پسرم سالم رد بشی، احتیاط کن تو این گذرگاه، چون صراط تو این دنیاست، باز هم مثل قیامت، مثل جهنم، صراط همین دنیاست. کسی که در این دنیا همینجور بیگدار حرف بیزنه، بیگدار عمل میکنه، رو صراط حتما لغزیده. و احتیاط برو، چجوری تو از این پلی که از مو باریکتر از شمشی برانتر اینجوری میدویی؟ آروم باش، هر چی در ذهنت بیاد نازه نیست بگی، هر جور نمیخواد بری، هر کار نمیخواد بکنی. بنابراین حضرت فعلا در این بخش اول در داستان تربیت گفتم ببین خودت رو باید بسازی. در خودسازی هم هیچ عروت الوثقی مثل رابطه با خدا نداری. تو این داستان هم اصل احتیاطی که کارتو پیش میبره. اون تقوایی که گفتم مقدمش احتیاطه که نری تو قرق الهی، حتی نذاری اون برز، احتیاط را برو. خب هر کاری میخوای بکنی فکر کن، هر چی میخوای بگی فکر کن، ببین آخه مصلحت ملزمه ای داره به قول طلبا که میگی؟ نداره، بگو واجب که نیست بمیگی. آقا خب خوبه که بگیم، چرا همه کارو خوبمون بکن؟ چیزی که لازم نیست من برای چی باید بگم؟ از این احتیاط خیلی کار برمیاد. خدای تو رو قسمت میدیم به محمد و آل محمد، یاد مرگ، یاد خودت رو برای ما احیا بفرما. به حق امیرالمومنین علیه السلام گوینده و شنونده رو عامل به این نامه 31 قرار بده. ما رو از برکات اصیل حقیقی و معنوی این نامه برخوردار بفرما. توفیق ترک معصیت، درک لیلة القدر به همه ما عنایت بفرما. صلوات بفرما. الله.